أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاقر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن أشقيت ربي عذاب يوم عظيم. من يسكرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. درباره اصل سوره مبارکه انعام که 70,000 فرشته او را بدرقه کردند، اگر روایاتی در زمینه تشویق طالبان علم وارد شده است که اگر کسی از منزلش خارج شد برای تحصیل علم 70,000 فرشته او را بدرقه می کنند، اینها البته تأیید میکند که علوم و معارف با تشییع فرشتگان آمیخته است. اما در اون روایات احتمال اینکه منظور از 70,000 کثرت باشد، نه خصوص 70,000، این بعید نیست. ولی درباره خصوص سوره مبارکه انعام که محل بحث است، چون تعلیلی در اون نصوص دارد، فرمود به اینکه چون اسم خدا در 70 موضع این سوره آمده است، به این مناسبت 70,000 فرشته او را بدرقه کردند. و اما اون چی که در این ورقه مرقوم فرمودن به این که با دو طرز محاسبه با حذف مکررات 70 اسم از اسامی ذات اقدس آمده است، این احتیاج به توضیح حضوری دارد که بعداً باید این بزرگواری که مرقوم فرمودن توضیح بدن. اما درباره رحمت که فرمود کتب علی نفسه الرحمه، هیچ موجودی بر خود حاکم نیست که خود محکوم خودش باشد که اگر چنون چه خودش بخواهد خود را محدود بکند بتواند. این چنین فرض ندارد. همونطور که هیچ موجود خالق خود نیست، علت خود نیست، هیچ موجودی هم حاکم بر خود نیست که بر خود بتواند حکمی را تنفیذ کند طوری که دیگر مجبور باشد به پذیرش اون حکم و نتواند از حکم خود بیرون برود. این چنین نیست. حتی در موارد نذر و عهد و یمین و مانند آن، برای اینکه در موارد عهد و نذر گرچه خود انسان چیزی را بر خود لازم می کند، ولی در حقیقت انسان موضوع را فراهم می کند و حکم از ناحیه شرع می آید. مثلا در مسئله عهد، نذر، یمین و مانند آن، اگر کسی چیزی را بر خود واجب کرده است، به معنا نیست که خودش حاکم بر خودش شد و دیگر نتواند از زیر حکم خود بیرون برود، بلکه اگر نذر کرد یا عهد و یمین را انشاء کرد، موضوعی می شود برای حکم خدا که از اون به بعد نمی تواند اون حکم را نقض بکند. پس بنابراین فرض صحیح ندارد که کسی بر خودش حاکم باشد. قهرن این که فرمود قل لله کتب علی نفسه الرحمه، این به اون معنای وجوب صدور رحمت عن الله است، نه وجوب رحمت بر خدا. خواه موجب خود خدا باشد، خواه موجب غیر خدا. غیر خدا که فرض ندارد، درباره خود خدا هم عند تحلیل فرض صحیح ندارد که یک شی بر خود قاهر باشد، حاکم خودش باشد. و اما درباره وله ما سکن فی اللیل و النهار، منظور از این سکنه همون سکناست، نه سکون در مقابل حرکت. چون اگر میفهمود و لهو ما سکنه فی اللیل، ممکن بود گفته شود که منظور از این سکون مقابل حرکت است، برای اینکه خداوند شب را وسیله سکون و ثبات قرار داد. ثبات با سین یعنی آرامش و تعطیلی. روز شنبه هم که روز سبت میگویند به همین معناست، یعنی روز تعطیل. یا در اون حدیثی که وجود دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد، نعوذ بالله من ثبات العقل، ما به خدا پناه میبریم از سکون عقل، یعنی به خدا پناه میبریم از اینکه عقل فرد یا جامعه ساکن بشود و تعطیل بشود. ثبت با سین، ثبات با سین همون تعطیلی و سکون است. اما چون کلمه نهار هم آمده است و اون و لهو ما سکن فی اللیل و النهار، معلوم شد منظور از این سکون سکناست، یعنی هر چه در شب مستقر است و هر چه در روز مستقر است، نه منظور سکون در مقابل حرکت باشد. مطلب بعدی آن است که اون چی که مربوط به آفرینش است، بحث‌های قدرت بیشتر مطرح است. اون چی که مربوط به محاسبه است، مسئله سمیع و علیم بودن خدا زیاد مطرح است. درباره اصل معاد، مسئله قدرت خدا مطرح است، یحیی الذی انشأها اول مره. و اما اون محور اصلی محاسبه بر اساس سمیع و علیم بودن خداست. چون خدا سمیع است، تمام حرف ها را می شنود و خدا علیم است، تمام خاطرات، افکار، اندیشه ها، اعمال سری و علن را می داند، او می تواند محاسبه بکند. لذا درباره اصل آفرینش موجودات در معاد و احیای مجدد انسان ها مسئله قدرت خدا مطرح است. درباره رسیدگی به اعمال صالحین و طالحین سمیع و علیم بودن خدا مطرح است. لذا بعد از این که فرمود و لهو ما سکن فی اللیل و النهار که از قدرت خدا سخن به میان آمد، با هو سمیع و علیم را ذکر فرمود تا جریان محاسبه بر اساس قسط و عدل تنظیم بشه. اما مجددن که وارد مسئله توحید شدن، برهانی که اقام میکنن روی قالب یا همه براهینی که در قرآن کریم است و نفی شرک برمیگردد و اثبات ذات اقدس اله مفروغ ان هست. یعنی قرآن برهان اقام نمیکند که خدا هست، برهان اقام میکند که غیر خدا مؤثر نیست. قالب براهین یا همه براهینی که در قرآن کریم هست برای نفی شرک است، نه برای اثبات اصل خدا. اثبات اصل خدا مفروغ ان هست. لذا این کلمه لا اله الا الله را گفتن، این دوتا جمله نیست، دوتا پیام ندارد، یکی نفی و دیگری اثبات. در قضایایی که کلمه حصر است، الله هست و مانند آن، این با تحلیل به دو قضیه منتهی می شود، یکی نه دیگری اثباتی، که مستثنامه دیگری مستثنا. مثلا اگر گفته شد ما جا ان القوم و الا زیدن، این دو تا پیام دارد، این دو قضیه دارد، یکی نفی مجیع دیگران، یکی اثبات مجیع زید. یعنی لم یجعنی احد و جا انی زید، نوع قضایایی که با حصر و استثناء و امثال ذلك آمیخته است، وقتی تحلیل میکنید به دو قضیه برمیگردد. لذا در اصول در باب مفهوم منطوق سخن از مفهوم حصر مطرح است، یعنی یه منطوقی دارد و یه مفهومی. هر جا مفهوم و منطوق کنار هم بود میشه دو قضیه. ولی نظر تحقیقی درباره لا اله الا الله این است که این لا اله الا الله دو تا قضیه نیست که انسان بخواهد یک چیزی رو اثبات کند و یک چیزی رو نفی بکند، یعنی آلهه دیگر رو نفی بکند و الله رو اثبات بکند. لذا گفتن این الا معنی غیر است. وقتی الا معنی غیر شد، معنی وصفی دارد. اونگاه لا اله الا الله که به معنای لا اله غیر الله است، عند تحلیل به این صورت در می آید، غیر از خدایی که وجودش بیان است و مسلم است و مفروغ ان هست، دیگران نه. نه این که لا اله الا الله بخواهد برای اذهان خالی دو مطلب را اثبات کند، یعنی اذهان و فطرتها خالی است از توحید و شرک و با لا اله الا الله میخواهند الله را اثبات بکنند، بعد شرک شرکا را نفی بکنند. این چنین نیست. یه وقت است که در یه فضای هیچ کس نیست، خالی محض است، میگویند در این فضا فرون شخص باید بیاید، دیگران نباید بیاین. در اینجا دو تا پیام هست، یکی اجازه ورود فرون شخص، دیگر نفی جواز ورود دیگران. اون صحنه خالی از همه است، با یک حکم اون شخص معین وارد میشود، با حکم دیگر اشخاص دیگر ممنوع می شوند.
آیا در صحنه فطرت ما این چنین است که نه خدا هست نه غیر خدا؟ اونگاه با لا اله الا الله میخواهیم اصل اعتقاد به خدا را ثابت بکنیم و ورود دیگران را در صحنه اعتقاد فطرت نفی بکنیم. این معناش که لا اله الا الله به دو قضیه منحل میشود، یعنی الله موجود و ما سواه معدوم، یا نه این الا معنی غیر است، یعنی در صحنه فطرت ما اعتقاد به خدا هست. جان ما طرزی سرشته شد که بردگی او را میپذیرد و عبودیت او را قبول کرده است. اونگاه عقل و وحی دوتایی دارن تأیید میکنن، به انسان میگوین در نهان خود که خدا هست غیر خدا را راه نده. لا اله غیر از این اللهی که هست. بنابراین فطرت موحدانه خلق شد. این طور نیست که در صحنه نفس انسان گرایش به خدا نباشد، بینش خدا نباشد، صحنه دل خالی باشد. حالا با این تحلیل دوباره که برمیگردیم خدمت این آیه، میبینیم همون لا اله الا الله که به معنای غیر است، یعنی لا اله غیر الله مفروغ مسلم، همین در تلیعه این آیه آمده. قل ا غیر الله اتخذوا ولیا. الله که مسلم و مفروغ عنه هست، ما غیر او رو ولی بگیریم، یعنی الله ولایت او مقبول است. این رو هم باز ملاحظه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست نظیر حکمت و کلام، نور است، یعنی علم را با عمل همراه میکند. یک کتاب علمی محض نیست که فقط در صدد اثبات این باشد که جهان خدایی دارد، اون میشه کتاب علمی محض. این نور است، یعنی علم را، حکمت نظری را با حکمت عملی هماهنگ میکند. خدا را به عنوان واجب الوجود اثبات نمیکند، خدا را به عنوان ولی اثبات میکند. یعنی انسان تحت ولایت اوست، او هست، سرپرست هست، ما تولی او را داریم و تحت ولای اویی. لذا در تلیعه این آیه محل بحث، خدا طرز سخن گفتن را به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم آموخت. همون قول ا غیر الله اتخذوا ولیا، اونها آمدن غیر خدا را ولی گرفتن، یعنی مشرک شدن. این سخنان الهی دارد شرک زدائی می کند، نه اصل ذات را اثبات بکند. اصل ذات مفروغ عنه هست. پس تمام یا غالب بحث های قرآنی برای همه این غبار روبی است که شرک ننشیند در صحنه فطرت، نه اینکه الله ظهور کند. اون الله ظهور کرده است. قل اغیر الله اتخذوا ولیا. اصل اثبات خالق هست، البته اون تو بحثایی که گفته شد به این که قرآن برهان اقامه نکرده است اونجا اشاره شده، لکن در کنارش باز مسئله معبود بودن حق، ربوبیت حق، تولی ذات اقدس اله مطرح است. این که گفته می شود غالب برای ملاحظه همون آیات است، برای اینکه در قبالش عده می گویند ما یهلکنا الا الدهر. غرض آن است که در همون آیاتی که خدا دارد خالق را اثبات می کند، در کنارش مسئله ولی بودن، رب بودن او را اثبات می کند، بعد هم دیگری را نفی می کند با احیای همون ارتکاز به فطرت ارجاع می دهد و شما در نهانتون و در درونتون به یک مبدع گرایش دارید. حالا اگر اون آیه و امثال اون آیه هم در قرآن پیدا بشود، ولی غالب بحث های قرآنی برای نفی شرک است. در مسئله اف الله شکم فاطر السماوات و الارض، خودش هم در حقیقت یک نحوه تعلیق حکم بر وصفی است که مشعر به علیت است. اینجا هم اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض از همین قبیل است، منتها این گونه از تعلیقها که مشعر به علیت است، اینا روحش به تنبیه برمیگردد نه تعلیل. تعلیل در جاییست که ذهن خالی باشد و با علت اثباتی مطلبی ثابت بشود. تنبیه مال جاییست که یک شیئی در فضای ذهن ثابت هست منتها مورد غفلت است، با تنبه دادن غفلت زدائی می کنند، انسان غافل متذکر می شود، انسان ناسی متذکر می شود. این تعبیری که فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، روحش برمی گردد به تنبیه، یعنی شما به نهانتون سری بزنید ببینید به کی تکیه می کنید، محتاج هستید یا نه؟ یقینا محتاجید. به کی محتاجید؟ به محتاج محتاجید یا به غیر محتاج؟ به غیر محتاج. خب غیر محتاج کسیست که هم فاطر شماست حدوثاً، هم تأمین کننده نیاز شماست بقاءً. این که همود وَوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ معناش این نیست که او غذا میدهد، که این طعام کنایه از نیاز است. در تعبیرات فارسی هم فراوان است، تو عربی هم که رایج است. وقتی در تعبیرات فارسی گفتن اینا چی بخورن چی میخورن، یعنی حاجاتشون رو باشی تأمین میکنن. وقتی گفتن فلان کس مال مردم رو خورد یا مال مردم رو نخورید، منظور این نیست که نان و گوشت حرام را نخورید، که منظور آن است که در مال مردم تصرف نکنید. خب این تعبیر تعبیر رایج است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این لا تأکلوا معنیش این نیست که مال مردم را نخورید، که معنیش این است که در مال مردم تصرف نکنید. یه تعبیر عرفی است که همه ما میدانیم. وقتی گفتن فرون کس مال مردم را خورد، با اینکه فرش مردم را غصب کرد یا زمین مردم را غصب کرد، منظور از این خوردن مطلق تصرف است، چون عمده تصرف که حیات انسان را تعبیر میکند همین غذا خوردن است، از مطلق تصرف به عقل تعبیر میشود. و اگر گفته شد و هو یطعم و لا یطعم، معنیش نیست که خدا طعام به آدم میدهد خودش طعام داده نمیشود، نیازی به طعام ندارد، بلکه منظور آن است که او حاجت انسان را برطرف میکند و خود محتاج نی. خب پس حدوثاً انسان مفطور اوست، بقاءاً در کنار سفره او نشسته است. اونم همین است دیگر، در سوره مبارک زاریات که فرمود ما اورید منهم من رزقن، اونم همین است، یعنی من حاجتی ندارم که اونها حاجتم رو برطرف کند، بلکه دیگران محتاجند و خدا حاجات اونها رو برطرف میکند. در سوره مبارکه زاریات آیه 56 بعد این است: ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما اورید منهم من رزقن و ما اورید ان یطعمونه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این ذکر خاص بعد از عام است برای اهمیت مسئله. این که فرمود و ما اورید ان یطعمون، منظور نیست که خدا طعام میخواهد و اونها مطعم خدا نیستن، منظور است که خدا محتاج نیست تا اونها نیاز حاجت الهی را برطرف بکنن. اگر در تعبیرات عرفی به یک دیگر گفتیم فرون کس چه میخورد، یعنی حاجاتش چجور تأمین میکند. پس چی میخورد؟ میگن فلان کس بیکار است. میگن پس چی میخورد؟ یعنی با چه چیزی نیازش تأمین میکند، نه یعنی فقط با چه چیزی غذا میخورد، یعنی با چه چیزی جامه میپوشد، پس به چه وسیله مسکن تهیه میکند، به چه وسیله جامه تهیه میکند و مانند آن. در غالب این تعبیرات این است. خب اگر کسی فرش دیگری را غصب کرد، میگن مال مردم خورد. خانه دیگری را غصب کرد، میگن مال مردم خورد. چون مهمترین تصرف برای تأمین حیات است و اون با اکل و شرب است، میگن مال مردم را خورد. پس این که ذات اقدس اعلام فرماد خدا مطعم است و مطعم نیست، یعنی خدا نیازهای مردم را برطرف میکند و محتاج نیست. خب بله، با صمدیت فرقش آن است که اون نیازمند نیست ولی مشکل دیگری را حل نمی کند. صمد به معنای مقصود با این یکی در میاد، اما صمد به معنای بی‌نیاز مشکل مردم را حل نمی کند، خودش بی‌نیاز است. ولی در اینجا به مردم فرمود بین که شما آیا محتاج هستید یا نه. یقینا همه ما محتاجیم. هیچ کسی نمیتواند بگوید که من نیازی به آب ندارم، نیازی به هوا ندارم، نیازی به لباس ندارم. انسان سراسر حاجت است. یه لحظه هوا نباشد میمیرد. این چنین نیست، مثل که ماهی یه لحظه تو آب زندگی نکند میمیرد، انسان یه لحظه تو هوا زندگی نکند میمیرد. خب پس انسان محتاج است. به کی محتاج است؟ به یک نیازمندی مثل خود، یا محتاج است به بی‌نیاز؟ خب محتاج است به بی‌نیاز. سخن از طعام و شراب نیست، سخن از رفع حاجت است. این همان است که همون یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. انسان که فقیر هست، نمیخوان به انسان فقیر بگن انسان تو فقیری. خب چیست که نداند او نیازمند است؟ منتها مشکل اساسی آن است که انسان در این حال که میداند محتاج است و میداند محتاج به غنی است، در تطبیق خطا میکند، به غیر خدا تکیه میکند. هم فقر انسان مشهود او، هم اینکه فقیر علل غنی است معلوم او. این هر دو در فطرت او هست، لکن اشتغالات او غبار غفلت را روی این علم فطری میپاشد. این وحی ها و اون براهین عقلی برای غبار روبی است. وقتی این غبارها کنار رفت، انسان معلوم میشود که یک ولی دارد هو الله. این برهان در حقیقت غبار روبی میکند. لذا وقتی خدا از قرآن بخواهد به زبان حصر سخن بگوید، فرمود این فقط تذکر است، در این حال که یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. ولی وقتی شما اون فطرت را اصل قرار میدید، می تمام این دستورات به تذکر برمیگردد، یعنی یادآوری. چیز جدیدی به ما یاد نمیدن. همون مطلبی را که ذات اقدس الهی در نهان ما قرار داد، این دستورات و تعلیمات بیرونی برای یادآوری همان آمده است. ولقد یسرنا القرآن للذکر. این ذکر است، به یاد آدم می آورد، نه اینکه چیزی به یاد انسان بدهد. خب بنابراین وقتی این فهمد وهو یطعم ولا یطعم، یعنی وهو غنی لا یحتاج. انسانی که محتاج است، محتاج به غنی است، نه محتاج به مثل خود. پس وهو یطعم ولا یطعم. منتها غالب انسان ها اون معنای اولی که خداوند هستی بخش است، مبدع هستی است، شاید به این سمت حرکت نکنند. غالب انسان ها به کسی سر می سپارن و در آستان کسی سر می ساین که مشکلات اونا را حل بکنند. همون شوقن الالجنه است. گروهی هم روی ترس و بردگی خدا را عبادت میکنند. لذا هم در این بخش فاطر السماوات و الارض بودن خدا مطرح شد، هم مطعم بودن خدا مطرح شد، هم تقریبا منتقم بودن او. قل اغیر الله اتخذوا ولیًا. اون وقت اون غیر مفتور است، چون هر چه باشد یا جزء موجودات سمایی است یا جزء موجودات ارضی. اگر یا موجود سمایی است یا موجود ارضی و خدا فاطر السماوات و الارض است، پس اون غیر مفتور است. آیا من مفتور را به جای فاطر بنشانم؟ مخلوق را به جای خالق بنشانم؟ محتاج را به جای غنی بنشانم؟ اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. در بعضی از تفاسیر آمده است که ابن عباس میگوید من معنای فاطر را نمیفهمیدم مگر اینکه دو تا اعرابی در باره یک چاه اختلاف کردن. یکی می گفت این چاه آب مال من است، دیگری می گفت مال من. و اون یکی که استدلال می کرد گفت انا فطرتها. از این که گفت انا فطرتها، یعنی من ابتداعا این چاه را حفاری کردم، من به معنای فاطر پی بردم، که فاطر یعنی بدیع، یعنی کسی که نوظهور می آورد، یعنی کسی که چیزی را بدون الگوی قبلی می آفریند، یه وقت از یک شیء قبلا موجود است، برابر او انسان کار انجام می دهد، در اینجا نوظهور نیست، این یا تقلید است یا تمثیل است، یعنی مثال او ساختن است و مانند. یه وقت است نه بدیع است، نوظهور است، پدیده تازه است. چنین هست را میگن فاطر، فطرت. از این که این اعرابی گفت انا فطرتها، ابن عباس میگد من پی بردم که فاطر یعنی پدید آورنده. آسمان و زمین نسبت به اصل خلقتشون فطرت است که فرمود در سوره فاطر، الحمدلله فاطر السماوات والارض. در همین جا هم فرمود قل غیر الله اتخذوا وليا فاطر السماوات والارض. وقتی اصل ماده را با شکاف تقریبا عدم پدید آورد، اصل ماده را بدون سابقه پدید آورد، این ماده را بخواهد به صورت سماوات سبع در بیاورد، بخواهد به صورت من الارض مثلهن در بیاورد به عنوان والارض بعد ذلک دهاها، یا از اون به بعد میشه مسئله خلقت. پس اصل اون ماده را خدا به عنوان فاطر آفرید، این ماده بسته را بخواهد باز کند، سماوات سبع کند، به مدر عرض مثلهن نکند، از اون به بعد میشود خلق. لذا در تلیعه همین سوره انعام همود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، در بارکه انبیا میفهمد ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اینا بسته بودن ما باز کردیم. رتق یعنی بسته، فتق یعنی گشودن، یعنی این منظومه ها را، این کرات را یکی از دیگری جدا کردیم به مانند آن. در سوره مبارکه انبیا آیه 30 است، اولم یرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. خب پس اگر گاهی درباره آسمان ها و زمین گفته می شود خلقت، گاهی گفته می شود فطرت، و خدا هم خالق است، هم فاطر است، هم راتق است، هم فاطق است، رو این حالات گوناگون است. این که فرمود خلق السماوات والارض فی ستة ایام، تطوراتی را آسمان و زمین پشت سر گذاشتن که در بخش از تطورات رتق بودن یعنی بسته بودن، در بخش از تطورات مفتوح شدن یعنی باز شدن. رتق و فتقش یعنی قبض و بستش، یعنی بستن و گشودنش در اختیار خداست. از این جهت می شود خالق، باره، مصور مانند آن، چون که پدید آوردن اصلش هم به عهده خداست، از این جهت می شود فاطر. پس خدا فاطر السماوات والارض است، یعنی اصل هستی نظام کیهانی را خدا به او عطا کرد. و هو یطعم و لا یطعم، چون حذف متعلق دلیل بر عموم است، یعنی نیاز هر محتاج را برآورده می کند و خود محتاج نیست. گویا اون ظلمت عدم را شکافت و این هستی را پدید آورد، چون شیئی قبلا نبود که ذات اقدس اله اون شیء را بشکافد و از او آسمان و زمین بسازد. اون مسئله آفرینش ماده و رتق بودن ماده از اون بعد درست است که ماده را شکافت و فتق کرد و آسمان و زمین را تسویه کرد، چون که در سوره مبارکه شورا جریان عظمت وحی به این صورت تبیین شد. آیه 5 سوره شورا این است، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم. این وحی به قدری عظیم است، وقتی از بالا تنزل می کند گویا آسمان ها می خواهند بشکافند. این میشه تفطر، چه این که شمس و ستاره هایی که موجودن، این شکاف بعد از وجود اینها رو میگن انفطار. از سماء فطرت، این انفطار بعد از اصل هستی است. اما در بدء پیدایش که نوظهور بودن آسمان و زمین را میخواد بیان کند، گویا آن است که ظلمت عدم را شکافت، از عدم چیزی به بار آورد، نه اینکه عدم را مبدا قابلی قرار داد، بلکه میفرماید که این آسمان و زمین قبلا چیزی نبودن، ماده ای نبود که ما از اون ماده آسمان زمین بسازیم، بلکه بعدن با انشاء چیزی را آفریدیم، نه با تکوین. اونگاه این شیء آفریده که رتق بود او را فتح کردیم و گشودیم. و هو یطعم و لا یطعم، چون حذف متعلق دلیل بر عموم است، به این معناست که نیاز هر موجودی را ذات اقدس اله برطرف می کند. قل انی امرت ان اكون اول من اسلم، هم سبق زمانی دارد هم سبق رتبی. ولا تکونن من المشرکین، در حقیقت تمام این بحث ها برای نفی شرک است. این لا تکونن نه عطف است بر قل، این نهی بر اون امر عطف است. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر معصیت بکنم خدا را معتقد نباشم و یا نپرستم از عذاب روز عظیم. این ناظر به گروه سوم است که خوفاً من النار عبادت میکنن. البته اونها که به مقام احرار رسیده اند، همونطور که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، هر دو قسم را دارن، لذا دعاها و مناجات ائمه علیهم السلام کاملا قابل توجیه است. یعنی اون کسی که شوقاً الالله خدا را عبادت میکند، یقیناً از جهنم اون میترسد، به بهشت او علاقمند است. چون اینها مراحل نازلن، اون مرحله کامل است. اگه کسی مرحله کامل توحید را داشت، مراحل نازله و استار هم خواهد داشت. و شاید این که فرمود بله من خواف مقام ربی جنتان، بعدم فرمود به من دون هما جنتان، درجات گوناگونی برای بهشت باشد. اگر کسی اون مرحله بالا را دارست، مرحله پایین را هم خواهد داشت. لذا اگر در مناجات میبینیم ائمه علیهم السلام ناله میکنن، واقعا گریه میکنن، این نقص نیست. اگر کسی در همین حد باشد نقص است. لذا در دعای کمیل آمده است که هبنی صبرت علی هر نار که فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک، یعنی جهنم قابل تحمل است اما هجران لقای حق قابل تحمل نی. اگر کسی اون مرحله را درک کرده است، مرحله پایین برای او قابل تحمل هست. پس این مناجات به این ادعیه که بسیار از اینها دلالت دارد بس ترس از جهنم، این نقص نیست، توقف در این مرحله نقص است. خب اینها مکلفه و چون مینالن و سلاح و هولبوکا این سلاح را دارن و دشمن پیروزن، نباید گفت اینا که این حد رستن چرا ناله میکنن. اینا چون ناله میکنند این مقام برشون محفوظ است. سرمایه انسان ناله اوست، خب این سرمایه را از او بگیرن که دیگه کمالی بر او نمیماند. که اینا که نظیر ذات اقدس اله بی نیاز محض نیستن. که اصلا این فرض صحیح نیست که کسی سلاحش بکا باشد بعد بگن چرا همه گریه میکنن. اصلا اونا با گریه مسلحن، چون با گریه مسلحن شیطان به سراغ اینها نمیآید. شیطان به سراغ کسی میاد که بگد ان خیر من. خب وقتی که اینها با ناله این ان خیر من را سرکوب کردن و ما بکن من نعمتا فمن الله را میبینن، شیطان به سراغ اونها نمیآید. حالا اگه ناله از اینها گرفته شد، خب شیطان نفوذ میکند دیگه. این ناله نردبان ترقی است. نباید گفت اینا چون به این مقام رسیدن چرا گریه میکنن. اینا چون گریه میکنن صاحب این مقام هم خلاصه. منتها اگر کسی در همین حد گریه باشد، منتها گریه خوفن من النار نسبت به اون نقص است. اما اگر نه، خوفن من النار را دارن، شوقن الالجنه را دارن، بالاتر از اینها را هم دارن که در اون بالاتر اینها به حساب نمی آید، این میشه انسان جامعه، میشه کون جامعه. چه از قوس نزول است، از بالا دارد میاد پایین دیگر. معلوم میشود به این که این طمعشون به بهشت یا خوفشون از جهنم زیر مجموعه اون عبادت احرار بودن اونهاست. با دیگران فرق میکنه. ادعی که یاد اون رب با اون خوفن و طمعا با اینا فرق میکنه. اینا چون بالا رسیدن میگن ما چه کنیم، حبنی صبر تو علا هر ناری که فکیف اصبر عن نظر را کرامتی. قول اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اونگاه اون روز اگر کسی عذاب الهی از او دور شده باشد، رحمت خاصه خدا به او میرسد یک سو، و این فوز مبین است. و اگر خدا اینا کرده خدا بخواهد ضرری به کسی برساند، احدی نمیتواند کشف زور بکند. این هم توحید است که هو الضار رو بن نافع، و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و ای یمسس که به خیرن فابه علا کل شیء قدیر، احدی قدرت گرفتن را ندارد که باسترش در همون اوائل سوره مبارکه فاطر هست. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحمد لله رب العالمين.